ساعت 18 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیران خارجی ایران و آمریکا در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. در فرانسه 12 نفر در ارتباط با شبکه‌های اسلامگرا بازداشت شدند. در آلمان 3 نفر به اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی نیز بازداشت شدند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر جمعه به وقت محلی در پاریس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف سپس قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کند. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه گذشته در ژنو نیز با یکدیگر گفتگویی بیش از 6 ساعته داشتند. آقای ظریف روز پنجشنبه در برلین و بروکسل با وزیرای خارجه آلمان و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز دیدار کرده بود. پس از این مذاکرات دو جانبه قرار است دور دیگری از مذاکرات ایران با تمامی اعضای 5 و علاوه 1 روز یکشنبه آینده در ژنو برگزار شود. در فرانسه 12 نفر دیگر در ارتباط با حملات هفته گذشته در پاریس بازداشت شدند. روزنامه فرانسوی لومان روز جمعه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که 9 مرد و 3 زن توسط پلیس ضد ترور فرانسه در نقاط مختلف این کشور دستگیر شدند. پلیس فرانسه در جستجوی شبکه‌ها و راه‌های لوجستیکی کمک به افرادی است که هفته گذشته 17 نفر را در پاریس کشتند. پلیس ضد تروریسم برلین روز جمعه 2 مرد را به اتهام جذب نیرو برای گروه خلافت اسلامی بازداشت کرد. نام یکی از این افراد اسمت د، 41 ساله، اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان 3 نفر دیگر نیز که در ارتباط با این افراد دستگیر شده بودند به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان 3 نفر اخیر برای این گروه دوربین دید در شب و پول و بلیط هواپیما تهیه می کردند. در چهارچوب این عملیات حدود 250 تن از نیروهای پلیس برلین 11 محل سکونت و گردهمایی گروه‌های اسلامگرا را بازرسی کردند. در عملیات جداگانه یک مرد 26 ساله تونسی تبار در شهر وولفسبورگ به اتهام پیوستن به گروه خلافت اسلامی در سوریه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آلمان فردی که نام او اسمت د اعلام شده دست کم 30 نفر را برای فرستادن به سوریه آماده کرده بود. سخنگوی پلیس برلین گفت تحقیقات در این زمینه از چند سال پیش جریان داشت. دو دختر جوان ایتالیایی که در تابستان گذشته ظاهراً توسط جبهتون نصره در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، صبح جمعه یک روز پس از آزادیشان وارد روم شدند و مورد استقبال وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفتند. این دو دختر 20 و 21 ساله ایتالیایی که برای کمک‌های بشردوستانه از جمله آبرسانی و خدمات بهداشتی به سوریه رفته بودند، در 9 مرداد ماه امسال 3 روز پس از ورودشان به سوریه در نزدیکی حلب روبوده شدند. دولت ایتالیا درباره چگونگی آزادی آنان توضیحی نداده است، اما به گزارش برخی روزنامه‌های ایتالیایی دولت این کشور در مذاکره با گروگانگیران از طریق قطر حدود 14 میلیون دلار به گروگانگیران باج پرداخته است. و خبر دیگر این که باراک اوباما و دیوید کامرون رهبران آمریکا و بریتانیا با انتشار یادداشت مشترک بر موضع قاطع خود علیه اسلامگرایان افراطی تاکید کردند. در این یادداشت مشترک که در روزنامه تایمز لندن منتشر شده آمده است، جهان به حملات پاریس با صدای واحدی پاسخ داد و آمریکا و بریتانیا اجازه نخواهند داد آزادی بیان محدود شود. دیوید کامرون که برای دیداری دو روزه رهسپار واشنگتن شده است، شب گذشته با حضور در کاخ سفید در ضیافت شام باراک اوباما شرکت کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر اصلا از آن داره لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر خوشی آرزو میکنم در این روز تعطیل، در این عصر جمعه، و امیدوارم که همراه ما باشید. تقریبا یک ساعت وقت خواهید داشت که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. اولین نشست بزرگ اصلاح طلبان بعد از 6 سال و درخواست انتخابات آزاد. روز پنجشنبه 25 دی ماه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بالاخره موفق شد اولین همایش بزرگ خودش رو بعد از 6 سال ممانعت برگزار کنه و در پایان نشست شرکت کنندگان با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. هرچند قبلاً اعلام شده بود که از محمد خاتمی برای شرکت در همایش به عنوان سخنران اصلی دعوت شده، اما در نهایت سهم رئیس جمهوری اسبق ایران در این نشست ارسال یک پیام بود. محمد خاتمی در این پیام ابراز امیدواری کرد که در دولت حسن روحانی زمینه برای فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مختلف فراهم بشه. سلف او اکبر هاشمی رفسنجانی غایب دیگر این برنامه بود که او هم در پیام ارسالیش به جلسه اصلاح طلبان بر مسئله انتخابات انگشت گذاشت. آقای رفسنجانی از دستندرکاران برگزاری انتخابات خواست که از اعمال شیوه هایی که به گفته او موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت میشه خودداری کنند و خود رو مکلف به اجرای قانون و حفظ حق انتخاب آزاد و رقابتی مردم بدونند. از دیگر نکات برجسته‌ای که در نشست مطرح شد، بحث حصر رهبران معترضان 88 بود و همچنین ماجرای درگیری هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که تعدادی از نمایندگان خواستند علی مطهری نماینده اصولگرای تهران رو به دلیل انتقاد از حصر از جایگاه پایین بکشند و این امر به درگیری فیزیکی بین اونها منتهی شد، مسئله‌ای که حمایت اصلاح طلبان رو از علی مطهری به دنبال داشت. درخواست آزاد شدن چهره‌های اصلاح طلب از زندان، انتقاد از شیوه غربال کردن کاندیداها به دست شورای نگهبان و اعلام عزم جدی برای پیروزی در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی از دیگر محورهای این همایش بود. از جمله سیاستمداران اصلاح طلبی مثل محمد رضا عارف، فاطمه راکعی و مصطفی کواکبیان برای به دست آوردن کرسی‌های سبز میدان بهارستان تهران ابراز امیدواری کردند. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم می‌خوایم از شما بشنویم نظرتون رو به طور مشخص درباره دو بحث محوری. تا چه حد برگزاری انتخابات آزاد رو در ایران امروز ممکن میدونید و اصولاً وزن اصلاح طلبان رو در جغرافیای سیاسی ایران چقدر تخمین میزنید؟ پس تکرار میکنم، شماره تماس ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. از همین الان هم اونجا بحثی شکل گرفته بین مخاطبین آنلاین ما، شما هم میتونید بپیوندید به اون. میهمان ما امروز از لندن علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی است. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما آقای بغراتی عزیز و خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز ساعت ششم هستم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور، این همایش بعد از سالها ممانعت برگزار میشه. میخواستم در سال اول ازتون بپرسم که آیا صرف برگزاری این نشست رو با وجود محرومیت احزاب عمده اصلاح طلب از فعالیت به خودی خود شما نشان از تغییر خاصی در فضای سیاسی و برای در واقع امکان فعالیت اصلاح طلب ها میبینید یا خیر؟
به هر حال این نفس برگزاری همونطور که شما اشاره کردید با توجه به اینکه ماه‌ها بود که حتی همین جلسه به تأخیر افتاد، تا حدی میتونه از اون فضای شدید امنیتی که در برخورد با گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب هست کم بکنه و فضا رو برای گفتگوی اونها برای شرکت در انتخابات آماده بکنه. بنابراین اگرچه نمیشه گفت که تغییر اساسی صورت گرفته، اما میشه اون رو به عنوان یک نشانه‌ای دونست که نشانه هست برای آماده شدن فضای سیاسی ایران برای انتخابات، حالا اگر به تعبیر بدبینانه گروهی بگیم در واقع یه جور گرم کردن تنور انتخابات، و اگر به تعبیر در واقع خوشبین ترها بگیم این الزام که به هر حال به خاطر انتخابات هم که شده کسانی که فضای سیاسی ایران رو کنترل میکنن ناگزیر هستن که به هر حال امکان حضور برخی از نیروهای در واقع حد اقلی رو در انتخابات بعدی فراهم بکنن. بنابراین در مجموع من منتقدم نفس این برگزاری میشه گفت که تا حدی مثبت هست.
آقای رمضان‌پور، بازم برمیگردیم به همین سوال، گفتید که تا حدی، میخواستم بپرسم که به نظر شما حدش چقدره، چقدر تخمین میزنید؟ حالا پیشگویی کردن شاید کار سختی باشه، ولی میخواستم ببینم که فکر میکنید تا چه حد امکان فعالیت برای اصلاح طلبان میتونه فراهم و مهیا بشه. اما اجازه بدید که بریم یک دوتا شنونده رو بگیریم در ابتدای برنامه و برگردیم این سوال رو بازم ازتون بپرسیم و جواب شما رو بشنویم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. زیر پست مرتبط به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سیامک از ایران اولین شنونده ایه که روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بپرسم. به نظر شما اساساً امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران وجود داره؟ تعریف شما از انتخابات آزاد چیه و تا چه حد فکر میکنید که منطبق بر واقعیت فعلی سیاسی ایران؟
در ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، تا رهبر و تا شورای نگهبان و سپاه پاسداران توی این مملکت در سیاست دخالت میکنن و افرادی را که مورد نظرشون هست به پست‌های مختلف میگمارند، امیدی نیست. اینا همش یک بازی سیاسی هست. درسته که نفس این کار که حالا برگزار شده یک کار خوبی هست، ولی در اصلش به خود نیست، همچی چیزی نیست. سپاه پاسداران و شورای نگهبان هست و حتی قرمزشون فتنه و اصلاح طلب هست، گمون نکنه همچین نتیجه مطلوبی داشته باشه.
در آقای سیامک، میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون فکر میکنید امکان فعالیت اصلاح طلبان فراهم میشه؟ اساسا فکر میکنید که چه میزان اقبال سیاسی وجود داره نسبت به اصلاح طلب ها؟
اقبال سیاسی نسبت به اصلاح طلب ها هست. تمام مردم ایران نسبت به اصلاح طلب ها روی خوش نشون میدن، ولی منطقه معتده از مقامات بالاتر و شورای اجازه حضور اصلاح طلب ها رو نمیدن. شما ببینید آقای مطهری صحبت از حصر آقای میرحسین موسوی و کهرودی در مجلس کردن، بهشون حمله‌ور شدن، اجازه نمیدن که فضای سیاسی این مملکت بخواد باز بشه و به دوران اصلاحات برگرده. این مملکت، این نمایندگان ضد مردمی مجلس فقط کارشون شده تعیین خط قرمز برای دیگران.
نه، ممنونم از شما.
مسئولین کشور.
متشکرم از شما آقای سیامک از ایران که همراهی کردید ما رو. برای ما ابوالفضل نوشته در ایران انتخابات در حال حاضر هم آزاد است. اصلاح طلبان ثابت کردند که فقط به دنبال همراهی با فتنه و نیروهای مداخله‌گر خارجی و غربی هستند. شش@radiofarda.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوک هم نظر خودتون رو میتونید بنویسید. خسرو از شیراز رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای خسرو عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما درباره امکان حضور اصلاح طلبان در میدان رقابتی انتخابات پیش رو چه فکر میکنید؟
لا درود بر شما جناب آقای بغلاتی. به نظر من اسم طلبا همیشه توی انتخابات اتفاقا بودن و شرکت کردن و در بعضی از مراحل انتخابات هم پیروز شدن، یعنی تو ما نمونه بارزش همون انتخابات آقای خاتمی بود یا تو همین انتخابات اخیر هم اصلاح طلبا یک پای ثابت بودن در پیروزی آقای روحانی. اصلاح طلبای واقعی همیشه در دایره نظام اسلامی تعریف شدن، اگر که مثلا شورای نگهبان یک افراد رو رد میکنه اینا به این عنوان اصلاح طلبی که رد نشدن. شما ببینید توی همین انتخابات اخیر آقای عارف که از مهره‌های اصلی اصلاح طلبان بود، ایشون اومد و در دایره انتخابات بود و مرتب هم
بله میشنویم صداتون رو دوستان. بله
آقای عارف هم اومدن عنوان یکی از اصلی ترین مهره‌های اصلاح طلبان بودن. خیلیات توی جریان همین انتخابات شوراها باز ما دیدیم که اتفاقا اومدن و یه سری شورای بردن، گرچه حالا توی مثلا شورا ریاست شورا به دست مثلا اصلاح طلبان نرسید به واسطه این که
خب پس اجازه بدید یه سوال ازتون بپرسم آقای دوست عزیزم. آقای خسرو یه سوال ازتون بپرسم، چرا به نظر شما با توجه به این نگاهی که شما دارید به فضای سیاسی ایران و امکان فعالیت گروه‌های سیاسی داخل نظام، فکر می‌کنید که برای چی این همایش نتونسته بود به مدت سالها برگزار بشه؟ برای چی فرض کنید که احزابی مثل حزب مشارکت اسلامی یا سازمان مجاهدین اینها در واقع فعالیتشون ممنوع شد و برای چی حتی برگزاری این همایش هم ماها به تأخیر افتاد؟
جبهه مشارکت یا از این جبهه ها اینها انقدر اون خطوط قرمزی که خود حتی اصلاح طلبان رو براش اهمیت قائل بودن اینها رو زیر پا گذاشتن، به گونه که خود اصلاح طلبان خیلی از این مهرهای اصلیشون از جبهه مشارکت یا این روی تفکران اصلا اعلام براءت میکردن. تو همین حساب یکی از دلیلشون این بود که اصلاح طلبان میگفتن ما در دایره نظام اسلامی تعریف میشیم، جبهه مشارکت اصلا ربطی به اصلاحات نداره، تفکراتش کاملا غربی هست، کاملا تفکراتش مغایر با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی هست. یکی از دلیلاش هم اینه که انشقاقی به وجود اومده بین اصلاح طلبا. حالا به خاطر مسائل زیادی هست که بله. باید حالا میخوان بعد مدت ها جمع بشن دور هم و خلاصه
ممنونم از شما
بگیرن.
متشکرم از شما آقای خسرو عزیز که از شیراز همراهی کردید برنامه ما رو، برنامه ساعت ششم رو. برای ما ارژنگ نوشته با اصلاح طلبان یا بدون اصلاح طلبان، تا وقتی که سیستم سکولار در ایران حاکم نباشد هیچ انتخاباتی آزاد نخواهد بود. shesh@radiofarda.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. البته شماره مستقیم تماس برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. آقای رمضان پور، شنیدیم این نظرات دوستان رو، حالا برمیگردیم در مورد تک تک این مسائلی که مطرح میشه صحبت میکنیم، اما پیش از هر چیز میخواستم اون حدش رو ازتون بپرسم. به نظرتون اجازه بازگشت اصلاح طلبان تا چه حد خواهد بود به میدان رقابت‌های سیاسی و عرصه حضور سیاسی در واقع توی ایران؟ به نظرتون میشه اتفاقی مثل مجلس ششم مثلا بیفته در انتخابات پیش رو؟
من تقریبا نه تنها اتفاقی مثل اتفاق مجلس ششم رو، یعنی اینکه اکثریت مجلس رو اصلاح طلبان در دست بگیرن، بسیار بعید میدونم، حتی غیر از اون معتقدم که امکان برگشت نوعی از اصلاح طلبی که قبلا در ایران در دوره آقای خاتمی وجود داشت هم کمه. برای اون هم یک قرائنی دارم، مثلا اینکه در همین اجلاسی هم که برگزار شده معلومه که اجازه سخنرانی با آقای خاتمی داده نشده و این معناش این هست که اون محدودیتی که شورای عالی امنیت ملی برای آقای خاتمی برای حضور در رسانه‌ها و یا مجامع قرار داده بود همچنان به جای خود پابرجاست.
آقای رمضان‌پور، آیا مطمئن هستیم که اجازه داده نشده به ایشون، یا شاید خودشون به دلایلی نخواستن شرکت کنن، یا شاید اصلاح طلب‌ها به دلایلی مثلا برای جلوگیری از ایجاد حساسیت نخواستن که آقای خاتمی باشن؟
اصلاح طلب‌ها گفته بودن، یعنی در واقع برگزار کنندگان کنفرانس همایش گفته بودن که از آقای خاتمی دعوت
شد.
بنابراین دعوت اونها قطعی هست. در واقع دبیر اجرایی همایش این رو گفته بود و این چند بار هم در ماه‌های گذشته مطرح شده. ولی اون چیزی که من با گروهی از اصلاح طلبان جوان خودم در تهران صحبت کردم تا یک هفته پیش از این برگزاری همایش، اونها میگفتن که یکی از دلایل تأخیر این بوده که تلاش میکردن اصلاح طلبان که به نحوی موافقت در واقع کسانی رو که حالا در واقع پشت پرده در واقع کنترل میکنن ماجرا رو برای ما حضور آقای خاتمی بگیرن. بنابراین بر اساس قرائنی که من میبینم و بر اساس اون چیزی که من گفتگو کردم با برخی از جوانان اصلاح طلب، قرار بر این بوده، یعنی اصلاح طلب ها به دنبالی بودن که آقای خاتمی حضور پیدا بکنن و از نظر عرف سیاسی هم منطقی هست که آقای خاتمی باشه، مگر اینکه آقای خاتمی و یا دیگران اگر حتی خودشون هم شرکت نکرده باشن، قطعا دلیل اون این خواهد بود که میدونن حضور اونها منجر به افزایش فشار بر اصلاح طلبان خواهد شد. بنابراین فرقی نمی کنه که شما رسما به کسی بگید که شرکت نکنید یا اینکه فضای سیاسی رو چنان بر او تنگ بکنید که بدونید در صورتی که شرکت بکنه امکان در واقع مشارکت اون همایش در مسئله انتخابات وجود نداره. یک قرینه دیگه بر اینکه این عدم حضور آقای خاتمی بخشی از سیاست فیلتر کردن در واقع اصلاح طلبان هست، اینه که شما بسیاری از چهره‌های در واقع استراتژیست و تعیین کننده اصلاح طلبان مثل آقای حجاریان، مثل آقای عبدی در یه دوره‌های رو می‌بینید که تقریبا در این همایش هیچ نقش و حضوری ندارن و در و برخلاف اون کسانی در واقع اداره کننده همایش هستند که بارها بر این که ما باید سیاستمون نزدیک بشه به در واقع گروهی از اصولگرایان تأکید کردند و همینطور ادامه سیاست محدود کردن، یعنی در واقع منع فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از گروه های اصلی در واقع تشکیل دهنده اصلاح طلبان در اون دوره بودند و همینطور نهادهای مدنی و رسانه‌ای که در واقع حامیان اصلاح طلبان بودند همچنان در واقع هم کنترل میشن، هم بلافاصله بعد از یا اگر فعالیت میکنن بلافاصله بعد از آغاز فعالیت اونها در واقع منع میشن از فعالیت. اینها همش نشانه اینه که یک سیاست قوی وجود داره که اصلاح طلبی با اون چهره پیشین خودش بر نگرده. اما با وجود همه این فشارها من این رو نفی نمیکنم که در همین سطح هم اصلاح طلبان این امکان رو دارن که حداقل اقلیتی از مجلس رو بیش از اقلیت فعلی در اختیار بگیرن و این خود به خود تأثیر خودش رو بر فضای سیاسی به نفع دولت آقای روحانی خواهد گذاشت. بنابراین اگر بخوایم درصد بگیم، من فکر میکنم که چیزی حدود بین 35-40% میشه امیدوار بود که این همایش تأثیر مثبتی داشته باشه در اینکه در انتخابات تعداد بیشتری از اصلاح طلبان وارد مجلس بشه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم. سری بزنیم به فیسبوک برنامه. بردیا برای ما نوشته: نه سبز، نه بنفش و نه هیچ رنگ دیگری در جمهوری اسلامی، ببخشید از اول میخونم، نه سبز، نه بنفش و نه هیچ رنگ دیگری، نه به جمهوری اسلامی. آخر کی باید بفهمیم که همه اینها رنگ سیاهی است؟ برای ما سعید نوشته: اصلا و به هیچ وجه ممکن نیست، چون شرایط انتخابات آزاد وجود ندارد و در ایران هیچ گروه مخالفی وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، محال است بتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. انتخابات آزاد یعنی حضور تمام احزاب سیاسی، هم مخالف نظام و هم موافق آن. شما هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید هر اون چه که هست. ششت@radiofarda.com صفحه فیسبوک رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای احسان از اصفهان رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنوم. شما چی فکر میکنید در مورد حضور اصلاح طلبان و اساسا در مورد سیستم انتخابات در ایران امروز؟
سلام عرض می کنم جناب آقای بغراتی. ببینید در مورد اصلاح طلب ها جزئی از مردم و جزئی از ایران هستن و اونا هم با آقایی در ایران زندگی می کنن. خب تیپی از اصلاح طلب ها که افراد یعنی چونجو هستن فکر می کنن که برخی قوانی اصلاحی اساسی کشور ما مخالف فکر می‌کنم این تنش‌هایی که ایجاد کردن در کشور با این صحبت‌هاش و تلویزیونی که داشتن باعث شده که برخی از اینا به حاشیه بره. من خودم استفاده هستم در دوران انتخابات آقای روحانی در این دوره به آقای روحانی رأی دادم و من بارها و بارها در ریاست اداره‌های کلانی شهر بودم شرکت داشتم. تقریبا می‌تونم بگم اکثریت استفاده‌کنندگان ارادت خاصی نمی دارن و این اینجور نیست که اصلاح طلب ها در واقع زاویه داشته باشن با تکنیکی رهبری.
در ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه شرکت کردید آقای احسان عزیز. نظر احسان رو شنیدید دوستان، نظر شما هم هر اون چه که هست در برنامه ساعت ششم میتونه جایی داشته باشه. باز هم شماره تلفن برنامه رو اعلام خواهم کرد در پایان صحبت های شایان که روی خط هست الان از بریتانیا. آقای شایان عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم همراه ما هستید. نظرات احسان رو شنیدید، نظر شما رو دوست دارم بشنویم.
من سلام عرض می‌کنم آقای باقاتی، وقتتون بخیر. آقای باقاتی من یه سوال عمومی دارم در کل برنامه ساعت ششم. کارشناسایی که توی برنامه شما هستن، حالا یا معاون وزیر یا وزیر یا نمیدونم هر کسی که هستن، اینا همه کسایی هستن مورای سوخته های جمهوری اسلامی، اینا تا زمانی که در رأس قدرت بودن چی کار کردن برای این مملکت؟ حالا که اینجا نمیدونم قدرت از دست دادن، همون آدم خارج از کشور ریشاشون زدن، کچلوار پوشیدن.
خب آقای شایان عزیز، حالا دیگه انتقاد شما رو شنیدیم، در همین حد فکر می‌کنم که دوستان شنونده هم شنیدن انتقاد شما رو. میخواید که به موضوع برنامه بپردازیم یا صحبت دیگر نداریم؟
سوال من کلی بود، قرار از مزاحمت همین بود.
ممنونم از شما، متشکرم آقای شایان. میخواستم که از دوستان خواهش بکنم اگر که صحبتی انتقادی چیزی دارید زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. ازتون خواهش میکنم برای بار چندم در این برنامه که صرفا در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت بکنید، در مورد محور برنامه صحبت بکنید که وقت داشته باشیم بیشتر به اون بحثی که میخوایم دربارش صحبت کنیم بپردازیم. آقای رضا از کردستان روی خط ارتباطی ما هستن، 00420221122454 شماره تلفن ارتباطی ما. آقای رضا عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم که نظر شما رو بشنویم. متاسفانه شماره خط آقای رضا رو از دست دادیم. اجازه بدید که چند تا از نظراتی رو که تا اینجا در صفحه فیسبوک رادیو فردا برامون نوشتن دوستان بخونم. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک بنویسید اگر که میخواید اسمتون خونده نشه یا هویتتون ترجیح میدید که فاش نشه در برنامه، میتونید ایمیل بزنید به آدرس 6@radiofarda.com. امین برای ما نوشته اصلاحات و به طور مشخص جنبش سبز برآمده از اون تنها راه مسالمت آمیز رسیدن به آزادی در ایرانه، به شرط اون که اصلاح طلبان در دوران حاکمیت خودشون به سمت استبداد رأی نرند و اصلاح طلب حکومتی از اصلاح طلب حقیقی جدا بشه و ایستادن به پای حق مردم چه در دوران قدرت و چه جدا از قدرت تنها خط قرمز اصلاحات بشه. برای ما فرامرز هم نوشته اگر شورای نگهبان رد صلاحیت‌های فله‌ای انجام نده قطعاً اکثریت مجلس به دست اصلاحات‌چی‌ها می‌افته. همونطوری که گفتم 6@radiofarda.com صفحه فیسبوکمون و شماره تلفن برنامه هم 00420221122454. برمیگردیم به تماس‌های تلفنی با شهاب در کرج. سلام می‌کنم به شما آقای شهاب عزیز، شما چی فکر می‌کنید در مورد احتمال حضور اصلاح طلب‌ها در انتخابات آینده؟
درود بر شما جناب آقای بغراتی.
درود می‌فرستم به شما، منتظر هستیم نظرتون رو بشنویم.
به نظر من اصلاح طلب‌ها
از این موقعیتی که به وجود اومده باید بهترین استفاده رو کنن. با توجه به اینی که آقای روحانی و دولتی که الان در رأس قرار داره تفکراتشون اصلاح طلبیه و اینا میتونن از این موقعیت استفاده کنن تا اینی که اون نتیجه که همیشه به دنبالش بودن رو به دست بیارن. با متاسفانه بایستی عزیزانی که سالها از این معرکه دور بودن و همایشی تشکیل نمیدادن بیان و این همایش رو تقویت کنن و از این نوع همایش رو بیشتر بگیرن. آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، اینا هم بیان و حمایت کنن
آقای
اون چیزهایی که حال نظام اسلامی هم
آقای شهاب اجازه بدید ازتون میخواستم اینو بپرسم که به نظرتون سیستم انتخاباتی در ایران اساساً تا چه حد امکان برگزاری انتخابات آزاد رو فراهم میکنه؟ بنابر تعریف شما انتخاباتی که در ایران برگزار میشه از آزادی که شما انتظار دارید برخوردار هست یا نه؟
انصافاً سیستم انتخابات سیستم خوبیه. شما نگاه کنید، یعنی گاری نمیشه که حالا اگر من رای دادم به یک نفر و اون طرف رای نیاورد من بخوام اصلی سیستم رو زیر سوال ببرم. شما نگاه کنید، ما تو همین انتخابات اخیر با آقای روحانی رای دادیم و رای اون خونده شد و حتی همون در زمان قبل هم خونده شد، منتها بعضی اومدن متاسفانه از آب گلالود ماهی خودشون گرفتن و خیلی بد شد.
نه ممنونم از شما، متشکرم.
من اصلاحات میخوام که اون خطوط قرمزی که هم خود نظام اسلامی و هم خود اصلاحات همیشه روش پافشاری میکنن اینا رو در نظر بگیرن و بیان برای انتخابات آینده مجلس برنامه ریزی کنن تا اینه که بتونن مجلس تا آینده رو در دست بگیرن.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای شهاب عزیز، ممنون که از کرج ما رو همراهی کردید. اجازه بدید برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای رمضان‌پور، می‌خواستم ازتون بپرسم که حالا صحبت کردیم در مورد این که نگاه حکومت در حال حاضر چطور هست به اصلاح طلبان، تا چه حد مثلا امکان فعالیت اونها به نظر شما میتونه فراهم بشه. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما اقبال عمومی نسبت به اصلاح طلبان بعد از تمام اتفاقات مختلفی که افتاده، از دوران آقای خاتمی در نظر بگیرید و بعدش جنبش سبز و بعدش هم 6 سالی که گذشت از جنبش سبز و به هر حال تقریبا محو بود و کاملا حذف شده بود اصلاح طلب، در واقع جایگاه اصلاح طلبی از زمینه رقابتی و زمینه حضور سیاسی ایران، فهم کنید اقبال عمومی الان چطور هست نسبت به اصلاح طلب ها؟
من فکر میکنم که اقبال عمومی نسبت به اون شرایطی که ما مثلا در دوره مجلس ششم داشتیم تا حدی کمتره، به این دلیل که بخشهایی از کسانی که در واقع حامیان اصلاح طلبان محسوب می شدند به نوعی در طول این سالها یا ناامید شدن از فضای سیاسی کشور، مثل همین در واقع هموطنی که در واقع انتقاد می کرد به چهره هایی که از ایران اومدن بیرون، و بخش هایی هم در واقع امیدشون رو به این که رأی دادن به اصلاح طلبان بتونه به یه رأی در واقع تحقق واقعی پیدا بکنه از دست دادند و تا حدی متمایل شدن به نیروهای میانه. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه هنوز اصلاح طلبان به تخمین من رأی بیشتر از اصولگرایان و تندروها، تک تک اونها اگر محاسبه بکنیم دارن، اما در برابر ترکیب اینها، یعنی ترکیب تندروها و اصولگرایان، فکر میکنم یک رقابت نزدیکی رو ما باید شاهد باشیم. به همین دلیل هم شاید باشه که سیاستی که الان ما میبینیم در این همایش هم دنبال میشه سیاست نزدیک شدن به میانه است، یعنی سیاست نزدیک شدن به بخشهای از اصولگراها که در واقع معتدلتر هستند، چه چهرهای مثل آقای مطهری و چه چهرهای
حتی همینجا آقای رمضان‌پور همینجا یه نکته ای، و حالا بحث آقای مطهری بحث جالبیه که فکر کنم بهش بد نباشه بپردازیم. همین چهرهای میانه که میگید، نکته ای که درش وجود داره و مستتر هست این که برخورد دوگانه‌ای و نگاه دوگانه‌ای وجود داره از طرف خیلی از اینها، به خصوص از طرف آقای علی مطهری نسبت به مسائل مختلف. در بعضی از مسائل مثل مسئله حصر رهبران اعتراضات 88 یا فرض کنید که آزادی، فرض کنید برگزاری تشکل‌ها در قالب جمهوری اسلامی و آزادی فعالیت احزاب اصلاح طلب و امثال این، آقای علی مطهری بسیار با حرارت صحبت میکنه، دفاع میکنه و شاید بشه گفت جزء معدود چهره هاییه که با صدای خیلی بلند همچنان این درخواستش رو ادامه میده و تکرار میکنه. ولی از اون طرف میبینیم که نگاه ایشون نسبت به بسیاری از آزادی‌های مدنی و اجتماعی، از جمله آزادی زنان، مسائل زنان، روابط جنس مخالف، اساساً آزادی‌های اجتماعی و بعضی از مسائل فرهنگی، بسیار نگاه تندروانه و نزدیک به محافظه‌کارترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامیه. این تضاد به نظر شما در افرادی مثل علی مطهری با وجود نزدیک شدن اصلاح طلب‌ها بهشون، با توجه به اینکه اصلاح طلب‌ها بحث آزادی اجتماعی فرهنگی به طور نسبی در قالب جمهوری اسلامی هم جزء شعارهاشون بوده، چطور از آب در میاد؟ اصلا امکان پذیر هست؟
من فکر می‌کنم که آقای مطهری رو نباید به معنای کلاسیکی که ما در ایران میگیم اصلاح طلب، در واقع در شمار اصلاح طلبان از نظر سازمانی و استراتژیک تلقی بکنیم. اگرچه یکی از در واقع سخنرانان همین همایش گفته بود که آقای مطهری به دلیل همین مواضعش مثلا در نقد هست، در واقع ما اون رو جزو اصلاح طلبان محسوب میکنیم.
آقای عارف فکر میکنم گفته بودن، آقای محمد رضا عارف.
بله فکر میکنم. به هر حال منظورم اینه که نمیخوام حمایت اصلاح طلبان از آقای مطهری رو نادیده بگیرم، ولی من فکر میکنم که آقای مطهری بیشتر نمونه ای از گروهی از حامیان سنتی انقلاب اسلامی است، از زمان آقای خمینی تا الان، و همینطور گروه های از روحانیون سنتی که اگرچه همچنان بر بعضی از به اصطلاح محدودیت ها و باورهای مذهبی که از پس از انقلاب در واقع از دوران آقای خمینی در ایران مطرح شد پای فشاری میکنن و باور دارن، اما از نظر نوع اداره در واقع جامعه بسیار عملگراتر هستند، واقع بینتر هستند. بنابراین من اونها رو در شمار اصولگرایان در واقع معتدل در واقع قلمداد میکنم. البته در همه این طبقه بندی های سیاسی شما میدونید که اینها فقط یک کلیتی رو توضیح میده و اون ویژگی های شخصی افراد به هر حال در یک جای یک تمایزاتی میده که فرد رو معرفی میکنه. یعنی مثلا اینکه آقای مطهری میاد در مجلس و با اون ایستادگی در واقع برخواستی خودش درباره آزادی آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد تاکید میکنه، بخشی از اون رو هم باید در ویژگی شخصی آقای مطهری جستجو کرد و بی خود سعی نکنیم که این رو در واقع بخوایم در یک مقوله سیاسی کلیتر جا بدیم. ولی من فکر میکنم اون نکته که شما اشاره کردید، یعنی اینکه آقای مطهری همزمان بر بعضی از محدودیت های مدنی در ایران مثل مسئله حجاب یا مسئله فرض کنید ساپورتوشا یا و نظایر اون در واقع اشاره میکنه، این همون جنبه ایه که گفتم در واقع الان پارادوکس یا اون تناقض استراتژی اصلاح طلب است. یعنی اصلاح طلب ممکنه برای جلب حمایت لایه‌های بالای حکومت مجبور باشن به میانه نزدیک بشن، ولی همین بی میانه نزدیک شدن باعث میشه تا اون بسیاری از انتقاداتی رو که اقشار مختلفی در ایران مثل اقوام و اقلیت‌هایی که تحت فشار هستند و یا طبقات متوسطی که در واقع نقد دارن بر این محدودیت‌های اجتماعی، اونها به میزانی ممکنه که فاصله بگیرن از این در واقع کمپین انتخاباتی اصلاح طلبان. بنابراین من فکر می‌کنم اگرچه در مجموع بودن آقای مطهری در مواضعش به نفع اصلاح طلباست، ولی اینکه بخوایم همه در واقع توانایی اصلاح طلبی رو محدود بکنیم به نیروهای مثل آقای مطهری، به نظر من خب قطعا مانع اون گستردگی اجتماعی بدنی اصلاح طلبان خواهد شد.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبانمون. آریا برای ما نوشته همین حالا هم که اصلاح طلبان در انتخابات پیروز شدند، مگر چه اتفاقی افتاده که بخواهند دوباره انتخاب بشوند. صفدر نوشته تا زمانی که اصولگرایان از طرف آقای خامنه‌ای حمایت می‌شوند نخواهند گذاشت انتخابات آزاد برگزار شود. مرتضی نوشته برای ما که هرچه بیشتر متحد باشند و جلسات مکرر برگزار کنند از رأی بیشتر و شانس موفقیت بیشتری برخوردار خواهند بود و ناگفته نماند که همزمان تخلف در نتیجه انتخابات هم دوچندان خواهد شد. ششت رادیو فردا.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. روی خط ارتباطی رادیو فردا آرش رو داریم از رودهن. سلام میکنم به شما آقای آرش عزیز و نظر شما چی هست؟ به نظر شما اصلاح طلب ها در کجای جغرافیای سیاسی امروز ایران تعریف میشن؟
سلام علیکم.
درود بر شما.
خسته نباشید آقا.
ممنونم نظرتون
رو. آقا من اولی سال از این آقای رمضانپور داشتم.
بفرمایید.
من می‌خواستم بپرسم این آقای رمضانپور که میگه یک مثلا با اومدن اصلاح طلبها و اینا که یک گشایشی به وجود قرار بیاد، همین الان مگه اصلاح طلبها رئیس جمهور مثلا از اصلاح طلبها نیست؟ ولی من حالا کاری ندارم، من یکی از مخالفای احمدی نژاد بودم، ولی زمان احمدی نژاد اگر تو یک اداره میرفتی حداقل اون رئیس اون اداره با یه روی باز ازت استقبال میکرد، حالا کاری هم واسه انجام نمیداد. ولی الان وقتی یه اداره وارد میشی، رئیس اون اداره اتاق بغلیه، مثلا میره اتاقش، دفتردارش میگه نیستن، در حالی که دو دقیقه بعدش یه نفر دیگه میاد که آشناشون رو میشناسنش. خب میگن 5 دقیقه دیگه میاد. چجوریه که مثلا اینا همینجوریشن دارن؟ مثلا ما با این حرفا فقط داریم خودمون رو گول میزنیم.
ممنونم از شما. متشکرم آقای آرش عزیز. ممنونم. آقای رمضان پور خیلی کوتاه میخواید جوابی بدید تا؟
بله بله، من فقط به کوتاهی بگم که اولا آقای روحانی از اصلاح طلبان نیست و از در واقع اصولگرایان و گروه های میانه رو هست، و دوم اینکه بحث از انتخابات و حضور اصلاح طلبان برای اینه که اگر دولت یک دولت در واقع میانه رو باشه ولی اکثریت مجلس چنان که الان هست اکثریت در مخالفت با دولت باشه، فضای سیاسی و اداری کشور برای اینکه دولت بتونه برنامه‌اش رو پیش ببره محقق نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که ما از طریق برنامه اصلاح طلبان، اینی که از طریق حضور در مجلس بر فضای اصلاح طلبی و وزن اصلاح طلبان در دولت در واقع اضافه بکنن، نه اینکه انتظار داشته باشیم که این دولت رو به عنوان یک دولت اصلاح طلب مثل دولت آقای خاتمی بدونیم.
ممنونم آقای رمضان پور. روی خط ارتباطی ما مازیار هست از ایران. سلام میکنم به شما آقای مازیار عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره اصلاح طلبان، انتخابات آزاد در ایران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغراتی، همچنین کارشناس محترم برنامه. میخواستم عرض کنم خدمت شما که من تفاوتی احساس نمیکنم حقیقتش بین اصلاح طلب و بین اصولگرها. یعنی ما هر وقت که بازی این دو تا گروه سیاسی خوردیم، به نظر من فریب خوردیم و یه سناریوی که از طرف نظام داره هدایت میشه و ما به نظر من هیچ وقت نباید توی بازی اصلاح طلب و اصولگرا گرفتار بشیم، چون اصلاح طلب ها هم بارها نشون دادن که واقعا جناحی نیستن که بشه روشون حساب کرد، به هیچ کنون از وعده ها و قول هایی که میرن اصلا پایبند نیستن و همه که به قدرت برسن تمام شعارهایی که دادن برای اسم قدرت رو زیر پا میذارن. نمونه برای این مورد زیاد هست، سالا در وقت اندکی که من در صحبت میکنم نمیشه بهش مورد خاصی اشاره کرد، جمعی در همون مجلس ششم بود، در نمیدونم دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و همین الان با رأی اصلاح طلب ها به اصلاح روحانی اومده. درسته که آقای رمضان پور میگن که ایشون اصلاح طلب نیست، اما شعارهایی که میدادن ایشون تماما شعار اصلاح طلبی بود و اصلا با جناح اصلاح طلب بود که ایشون رأی آورده. الان به هیچ کنون از وعده هایی که ایشون در زمان انتخابات ریاست جمهوری پایبند نبوده. به نظر من اصولگراها بسیار آدم های چطور بگن صادق تری هستن نسبت به اصلاح طلب، و حداقل اینه که مردم رو بازی نمیدن، فریب نمیدن، شعاری نمیدن که بهش عمل نکنن. از این جهت من حس میکنم یه مقدار اصولگرا حداقل صادق تر از اصلاح طلب.
متشکرم از شما آقای مازیار عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. رحمان از سیدنی، سلام میکنم به شما. نظرات آقای مازیار رو شنیدید، به نظر شما چطوره؟ آقای مازیار اعتقاد داشت که اصلاح طلب ها و اصولگرا تقریبا یه جورن، تازه یکمی هم اصلاح طلب ها در واقع اصولگرا ها صادق تر هم هستن. شما چی فکر میکنید؟
با درود به شما. بله، تا اندکی یا بخشی از گفته های آقای شنوندی قبلی خیلی درست هستش. چه گولی به سر ما میخواد اینا بزنن که دیگران نزدن در طول 36 سال؟ من با خود آقای مهدی کروبی در حدود 7 ماه تو زندان بودم. بعد از اینکه از پارلمان گرفتنش و انداختنش بیرون، میخواست از فرودگاه مهرآباد با اون کیف الماسا فرار کنه.
آقای مهدی خیلی ممنونم از تماس شما، متشکرم از اینکه همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که آقای رضا رو روی خط بیاریم از کردستان که قبلا تلفنشون قطع شده بود، نتونستیم باهاشون صحبت بکنیم. آقای رضای عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز، اون بحث حضور اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران، احتمالش رو چقدر میبینید؟
درود بر شما جناب اوراتی و وطنان گرامی در تمام نقاط کره زمین هر جایی که هستن. من میخواستم بگم ببینیم جناب اوراتی، یک قانون اساسی در ایران وجود الان و اصلاح طلبان و اصولگراها همگی به این قانون اساسی پایبنده و این قانون اساسی حق حاکمیت ملی ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه و این اصلاح طلبان و اصولگرایان کلن وقتی سوگند یاد میکنن که پاسدار اون قانون اساسی باشه.
خب متاسفانه ما بار دیگه تلفن رضا رو از دست دادیم. دوستان اگر تونستیم تا انتهای برنامهشون رو بگیریم تا دقایقی دیگه دوباره روی خط بیاریمشون که کوتاه بتونیم صحبتشون رو بشنویم. آقای رمضانپور، صحبتش تا اینجا شنیدیم، مازیار به بحثی اشاره میکرد در مورد اصلاح طلب ها که حالا یه مقداری جنبه عمومی ترش میشه که بخش هایی از جامعه ایران که شاید در طی سالهای 76 تا 80 تا حتی بعد از اون رأی دادن به اصلاح طلب ها، بعدش در جنبش سبز بودند و اینها، شاید بخش هایی از اونها کمی دلسرد شده باشن نسبت به حضور اصلاح طلبان و نسبت به کارکردی که خواهند داشت در فضای سیاسی ایران. فکر میکنید در این مورد شما چی فکر میکنید؟
من درک میکنم این دلسردی رو و معتقدم که این یک اتفاقی که برای خود من هم که در ایران بودم و اون موقع در فعالیت‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی حضور داشتم کاملا محسوس بود. یعنی متاسفانه اصلاح طلبان در همون موقعی که بر سر کار هم اومدن در واقع اون پیگیری لازم رو نداشتند، اگرچه ما که اون موقع در واقع در دولت هم حضور داشتیم متوجه شدیم که واقعا توان واقعی دولت در عمل بسیار کمتر از اون چیزیه که پیش از بستر کار اومدن تصور میشد. یعنی واقعا تصور اون این بود که شاید رأی مردم این قدرت رو بده، ولی عملا آقای خاتمی احساس میکرد که اون قدرت رو نداره. به هر حال از دید مردم مسئله این هست که بسیاری از اون وعده هایی که اصلاح طلبان دادند رو نتونستن در واقع محقق بکنن. همینطور الان هم که آقای روحانی رئیس جمهور هستند و درسته که ما اونا رو از نظر کلاسیک جزء طبقه‌بندی اصلاح طلبان نمیدونیم و نیروهای میانه رو محسوب میشه، ولی به هر حال با حمایت اصلاح طلبان هم بر سر کار اومده و برخی از شعارهایی که مطرح کرده درست این گفته شنونده عزیز شما که به هر حال خواسته های اصلاح طلبان هم بوده، ولی اون نکته‌ای که اصلاح طلبان در حال حاضر در ایران مطرح میکنن اینه که به هر حال امکان دیگری برای فعالیت قانونی و در فعالیت علنی سیاسی در ایران وجود نداره، وگرنه کاملا روشنه، کاملا قابل درک این ناامیدی از اصلاح طلبان و چهرهای اصلاح طلب. ولی واقعیت اینه که یا ما باید با سیاست به معنای رسمیش در درون ایران قهر بکنیم و اون رو بذاریم کنار و یا اینکه در اون فضا باشیم. برای کسانی که میپذیرن در اون فضا باشن به هر حال با وجود همه محدودیت ها همین حضور بخشای از اصلاح طلبانی که در حکومت هستن و حکومت به خاطر اونهاست که داره این فضا رو در واقع به اونها اعتماد میکنه و ایجاد میکنه، فضایی هست برای یک تلاش. ولی در کل من هم با این در واقع شنوندگان شما موافقم که انتظار زیادی نمیشه داشت، مگر اینکه بگیم که به هر حال این تنها امکانیه که فعلا برای نوعی مشارکت مدنی و سیاسی در ایران هست که بتونه در واقع اعتراض بخش های حداقل از جامعه رو به سیاست های عمومی که در کشور داره دنبال میشه و بیشتر در جهت محدودیت حقوق ملت هست در واقع ابراز بکنه.
متشکرم از شما آقای رمضان پور عزیز. برای ما وحید نوشته انتخابات آزاد یعنی کاندیداها بدون هیچ گونه واسطه و شرطی در انتخابات شرکت بکنند، نه در ایران که افراد باید از فیلتر سازمان‌های تحت نظارت رهبر مانند مجلس خبرگان التفه امکان منظورشون شورای نگهبان رد شوند. انتخابات در ایران بیشتر شبیه انتصابات است تا انتخابات. شما هم میتونید برای ما بنویسید. ششت رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست. رضا از کردستان که صحبتش نصف کار مونده بود دوباره روی خطمون هست. آقای رضا عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم صحبتتون رو بفرمایید و تکمیل کنید.
جناب اوراتی ببینید، من میخواستم اینو بگم که اگر در کشور ما ملت ایران یعنی تصمیم گیرنده نباشن و مثلا الان من با رسانه شما خوب تماس گرفتم، خب این نشونه عدم زمینه وجود آزادیه، یعنی آزادی وجود نداره که من خب حرفامو مثلا تو کشور وقتی نمیتونم نظرمو بدم به عنوان خب یک شاهکار کوچکی هستش که بتونم نظرمو ارائه بدم. این یک خیلی چیز ساده است. اما اگر اصلاح طلبان و اصولگراها هر کدومشون بیان و بگن ملت ایران ما برای اینکه شما حق حاکمیت ملی خودتون رو به دست بیاریم و به شما پاسخگو باشیم، حاضریم تلاش بکنیم، من خودم هم میرم و از اونها حمایت میکنم، اما متاسفانه اینها همگی به قانون اساسی پایبندن و به واسطه اینکه به قانون اساسی پایبندن مجبور هست، یعنی مجبور که نیستن ولی خب این کارو میکنن که حق مردم ایران رو زیر پا بذارن و حرفشون نزنن. مثلا آقای روحانی از یه بحث‌های رو میگن که انتخابات آزاد، بله 35 میلیون 35 ساله های ایران 75% جمعیت رو تشکیل میدن. خب این 75% آیا به اون قانون اساسی رأی مثلا آریانه دادن و اصلا شاید به دنیا نیامده بودن؟ خب اینا باید رأیشون مشخص بشه و ببینن که آیا اینها هستن یا نه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای رضای عزیز. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یک رضای دیگر در صفحه فیسبوک ما برامون نوشته چنین همایش‌های غیر از مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی که با هیچ معیاری مشروع نیست نتیجه دیگری ندارد، چون نه نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه شرکت آزادانه طیف‌های مختلف را می‌دهد، نه نوع برگزاری این انتخابات. خانه از پایبست ویران است. ششت رادیو فردا.com. سیامک از هلند روی خط ارتباطی ما هست. آقای سیامک عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسم در مورد انتخابات آزاد در ایران امکانش تا چه حد هست و اصلاح طلبان رو چقدر در واقع وزنشون رو سنگین میبینید در فضای فعلی سیاسی؟
با درود آقای بقراطی. از حضورتون امام خمینی همون اوایل فرمودن که هر جا که به نفع جمهوری اسلامی باشه شما میتونید حتی به اصطلاح دین رو هم تغییر بدین، اصول دین رو هم تغییر بدین. اینا تمام وقتی که جمهوری اسلامی توی این 3 ساله به اصطلاح ثابت کرده هر جا که تحت فشار باشه یک مقدار به اصطلاح شل میکنه سر کیسه. نه، من باور نمی کنم که چنین چیزی صحت داشته باشه. اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشه تحت کنترل هستش، تحت کنترل، یعنی آخرش دوباره دور میزنیم به همون نقطه اول و همون نقطه. ببینید آقای این آقایی که در مجلس راجع به کانستیتوشن و قانون اساسی صحبت کرد، مگه چی گفت؟ راجع به قانون اساسی صحبت کرد، یک مرتبه مجلس اینجوری توپید بهش. یعنی راجع به قانون صحبت کردن در مملکت در جمهوری اسلامی اصلا خلاف هستش. حالا چطور اجازه میدن که این همایش ها ایجاد بشه و مثلا انتخابات آزاد صورت بگیره؟ من فکر میکنم که در اثر همین انرژی اتمی خارج اینا میخوان یه مقدار وضعیت داخل را از نظر ظاهر خوب جلوه بدن، در باطن همون قضیه برمیگرده دوباره به همون کنترل و مسائلی که قبلا بوده.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. محسن از فرانکفورت روی خط ارتباطی با ماست با شماره تلفن 00420221122454 که پل ارتباطی زنده بین ما و شما هست در برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز و نظر خودتون رو خواهش میکنم بفرمایید در مورد سوژه برنامه.
با سلام، به نظر من که شانس اصلاح طلبا نسبت به گروه سیاسی دیگه بیشتره، ولی مشکل اصلاح طلبا یا مشکل کسایی که میخوان بهشون رای بدن اینه که یه عده زیادی از مردم یا دل سرد شدن، چون که تو دوره قبلی که خاتمی بود و مجلس هم اصلاح طلب بود به خیلی از چیزهایی که میخواستن نرسیدن، یه عده سردرگمن که آیا رای بدیم رای ندیم، چون که بعد از اینکه مثلا ما رفتیم رای دادیم دولت حکومت یه پروپاگاندای بسیار بزرگ درست میکنه که اینا اومدن و ما رو تایید کردن، با اینکه همه میدونیم که انتخاب آزاد وجود نداره، ولی از نظر دیگه هم تنها آلترناتیویه که ما داریم. یعنی اگه رای ندیم اصولگراها بیانه که مثل احمدی نژاد میاد 4-8 مثل اینکه 8 سال زندگی و همه سیستم و همه سیاست کشور رو اصلا داغون کرد و رفت.
ممنونم از شما، متشکرم آقای محسن عزیز که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید. جواد هم نظر هست با محسن، برای ما نوشته فکر میکنم در شرایط فعلی اصلاح طلبان در جغرافیای سیاسی امروز ایران مورد پشتیبانی مردم قرار گیرند، چنانچه اگر انتخاباتی صورت گیرد چرا که جز آنها گروه دیگری نیست و مردم ناچارند برای چندمین بار برای ایجاد تغییرات با آنها روی آورند و یا اینکه منتظر رادیکالیزه شدن جامعه باشند. برای ما علی نوشته اصلاح طلبان خائن به ملت هستند و با همراهی در فتنه 88 ثابت کردند که دشمن نظام و مردمند. و برای ما محسن نوشته که اصلاح طلبان در حال حاضر هیچ فرقی با اصولگرایان ندارند و هر دو در شرایط فعلی ایران به دیکتاتوری جمهوری اسلامی کمک میکنند. آقای رمضانپور، وقت کوتاهی داریم تقریبا تا پایان برنامه، هلوش دو دقیقه و نیم وقت داریم. میخواستم ازتون بپرسم هم جنبندی خودتون را از سوژه امروز و اگر صحبت آخری دارید و با یه نگاه ویژه‌ای به اینکه تا چه حدی آقای روحانی میتونه نقش بازی بکنه در شرایط فعلی در بازگرداندن اصلاح طلبان به دایره قدرت. آیا میخواد این کار بکنه؟ به نفعش هست نیست یا اساسا میتونه؟
من فکر میکنم که از همین نکته شروع کنیم. آقای روحانی تجربه نزدیک به 2 سال اخیر نشون داده که بدون حمایت گروه های مختلف مردم و حمایت اصلاح طلبان عملا نیروی اجتماعی لازم برای مقابله با تندروها رو نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که او ناگزیر هست در مقطع انتخابات هم که شده تکیه بکنه به این در واقع جنبه، برای اینکه معلوم نیست که در واقع نیروهای میانه و اصولگرایان اون رأی کافی رو داشته باشن برای به دست گرفتن مجلس. ولی به طور کلی من فکر میکنم صرف نظر از این بس که اصلاح طلبان چقدر میتونن در واقع تغییر بدن اوضاع رو، اگر انتخابات ریاست جمهوری رو یک معیار بگیریم، من فکر میکنم اون گروهی که با آقای روحانی رأی دادن در مجموع همون سیاست رو فکر میکنم که دنبال خواهند کرد، برای اینکه درسته که از آقای روحانی و دولت اون در یک جنبه های ناامیدن و رنجیدن، ولی به هر حال باز هم اگر بخوان در انتخابات شرکت بکنن گزینه دیگری بجز این ترکیب میان اصلاح طلبی فیلتر شده فعلی و میان روها ندارن. بنابراین من فکر میکنم که جمعی که با آقای روحانی رأی دادن همچنان از این ترکیب ممکنه ائتلاف اصلاح طلبی و اصولگرای معتدل حمایت خواهم کرد.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید از لندن. تشکر میکنم در انتهای برنامه از شما دوستانی که ما رو گوش کردید، در این مدت همراه ما بودید، خصوصا اگر در بحث ما شرکت کردید از شما دعوت میکنم که هر هفته همراه ما باشید. راه های تماس ما اگر میخواید در برنامه شرکت بکنید، باز هم تکرار میکنم، ایمیل 6@radiofarda.com هست، عدد 6@radiofarda.com. اگر که در این برنامه وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم یا نتونستید با ما تماس بگیرید، میتونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. در 24 ساعت شبانه روز این شماره تلفن در اختیار شماست، میتونید پیام خودتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری این پیام‌ها پخش میشه و همینطور میتونید برای ما اسمس بزنید. شماره پیامگیر ما هست 207-926-011-57-32. سی. اگر میخواید در مورد بحثی که امروز داشتیم، یعنی بحث حضور اصلاح طلبان، برگزاری همایش اصلاح طلبان و احتمال حضور اونها در انتخابات بعدی بیشتر بخونید، میتونید برید به radiofarda.com صفحه آنلاین ما در دنیای مجازی و اونجا مطالب متعددی وجود داره که میتونید مطالعه کنید. در اتاق فرمان همکارانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند آزاده توکلی، میرویس و سید هستند. من نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در این برنامه. براتون عصر بسیار خوشی آرزو میکنم.